مبحث 31 و 32
قسمت اول
آنان که غیر از خدا اثری قائلند مبتلا به شرک خفی هستند و تفسیر آیه الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. آیه 62 از سوره زمر، 39 سوره از قرآن کریم. خداوند است آفریننده تمام چیزها و اوست که بر تمام چیزها حافظ و نگهبان است. و پس از این آیه آیات مبارکات ذیل وارد است. له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. از اختصاصات اوست کلیدهای خزائن آسمانها و زمین و کسانی که کافر شدند با آیات خداوند تحقیقاً و واقعاً فقط ایشانند زیانکاران و خسارت زدگان. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بگو ای پیامبر، آیا شما مرا امر می کنید که غیر خدا را بپرستم؟ ای گروه سفیهان و نادانان. و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیهبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. بل الله فاعبد و کن من الشاکرین. با وجود آنکه به سوی تو و به سوی پیغمبران پیش از تو وحی شده است که هر آینه اگر غیر خدا را پرستش کنی عملت نابود می گردد و البته در آن صورت تو از زیانکاران خواهی بود، بلکه تنها خدا را عبادت کن و سپاس گزاران باش. و ما قدر الله حق قدرهی و الارض جمیعاً قبضته یوم القیامت و السماوات و مطویاتم به یمینهی سبحانه و تعالی اما یشرکون. افرادی که غیر خدا را می پرستند و یا فی الجمله برای وی اثری در جهان و عالم ایجاد معتقدند، قدر و قیمت خدا را آنطور که باید و شاید تقدیر نکردند، در حالی که تمامی زمین در روز باز پسین در ید قدرت اوست و آسمان ها در دست سلطنت و اقتدار او پیچیده شده است. پاک و منزه و مقدس است او و بلند مرتبه و عالی درجه است از آنچه را که برای وی شریک قرار می دهند، یا به شرک جلی و یا به شرک خفی، همچون کسانی که برای اشیا و افعال خارجیه اثری را قائلند و بدون حیطه خالقیت پروردگار آنها را مؤثر در عالم وجود و قضا و قدر می دانند. آیت ربانی و حکیم متأله صمدانی و عارف محقق و فقیه مدقق ملا محمد محسن فیض کاشانی قدس الله تربته فرموده است: کلمتون بها یتبین و معنى الوجوده و انه عین الحق سبحانه. گفتاری که با آن روشن می‌گردد معنای وجود و اینکه وجود عین حق سبحانه می‌باشد. شک نیست که هرچه غیر هستی است در هست شدن و هست بودن محتاج است به هستی و هستی به خود هست نه هستی دیگر، و هرچه محتاج است نه حق است. پس حق عین هستی باشد که به خود هست است و همه چیزها به او هستند، چون نور که به نفس خود روشن است نه به روشنایی دیگر، و روشنایی همه چیزها به دوست. پس همه چیزها به حق محتاجند و حق از همه چیز غنی. و الله الغنی و انتم الفقرا. گویم سخن نغز که مغز سخن است، هستی است که هم هستی و هم هست کن است. و از اینجا ظاهر می شود سر معیت حق با اشیا، چه هیچ چیز بی هستی نمی تواند بود، و از اینجا نیز ظاهر می شود که هستی واجب الوجود است و قائم به ذات خود و متعین به ذات خود، چه اگر ممکن بودی یا قائم به غیر یا متعین به غیر، محتاج بودی به غیر، و غیر هستی کائنن ماکان محتاج است به هستی. پس تقدم شی بر نفس لازم آمدی. پس هرچه جز هستی است قائم است به هستی، و هستی قائم نیست به هیچ چیز. پس هستی که این حق است دلیل است بر حق، کما قال امیر المؤمنین دل علا ذاتهی به ذاته. فقره است از دعای صباح، یعنی ای کسی که راهنما و دلیل خودش خودش بوده است. چون دهان دلبران در هست و نیست، خود به بود خود گواهی می دهد. و از آنچه گفتیم معلوم شد که هستی بسیط است من جمیع الوجوه، چه اگر مرکب بودی محتاج بودی به اجزا، و هر یک از اجزا محتاج بودی به او. پس تقدم شی بر نفس لازم آمدی. و نیز معلوم شد که هستی نه همین معنای مستری ذهنی است که از آن تعبیر به کن و حصول و تحقق کنند، چرا که این امری است اعتباری که وجود ندارد الا در ذهن و به اعتبار معتبر. و هستی چنان که گفتیم محقق حقایق و مزوت زوات و محتاجن الیه اشیاء است، و این معنای ذهنی وجهی است از وجوه و عنوانی است از عنوانات او. و چون هستی متعین به ذات خود است، مفهوم کلی نتواند بود که او را افراد متعدد باشد، چه ممتنع است تعدد و انقسام مر حقیقت شیء را الا به امری خارج از آن حقیقت، که موجب تعین افراد او شود و ممیز بعض از بعض باشد. و لذالک قیل صرف الوجود الذی لا اتم من کلما فرضته ثانیا فاذا نظرت فهو هو شهد الله انه لا اله الا هو. هم توی ای قدیم فرد اله وحدت خیش را دلیل و گواه، شهد الله بشنو و تو بگو وحده لا اله الا هو. و همچنین فرماید کلمتون بها یجمع بین ظهورهی سبحانه و خفائه، گفتاری که بدان میان این دو صفت مختلف ظهور خدای سبحان و پنهان بودنش میتوان جمع نمود. هستی او پیداتر از هستی سایر اشیا است، زیرا که هستی او به خود پیدا و هستی سایر اشیا بدو هویداست، چنان که میفرماید الله نور السماوات والارض. چه نور؟ چیزی را گویند که به خود پیدا و پیدا کننده سایر اشیا باشد. همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا؟ زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. اشیا بی هستی عدم محضند، و مبدع ادراک همه هستی است، هم از جانب مدرک و هم از جانب مدرک. و هرچرا ادراک کنی اول هستی مدرک می شود، و اگرچه از ادراک این ادراک غافل باشی، و از غایت ظهور مخفی ماند. ادراک مبصر بی واسطه نور دیگر چون شعاع صورت نبندد و با آنکه شعاع از غایت ظهور در آن حالت غیر مرئی می نماید تا طائفه ای انکار آن می کنند. نوری که واسطه ادراک شعاع بود بر آن قیاس باید کرد. نورن علی نور یهد الله لنوره من یشاء. آن نور زجاجه نوریست بر نور که بس عظیم و درخشنده است. خداوند برای نورش هدایت می کند هر کرا که بخواهد. قال بعض العلماء لا تتعجب من اختفاء شیء به سبب ظهوره فإن الأشياء إنما تستبان به ازدادها و ما اما وجوده حتی لا زد له اثر ادراکه فلو اختلف الأشياء فدل بعضها علی الله دون بعض ادرکت تفرقتو علا قرب و لما اشترکت فی الدلالت علا نسق واحد اشکل الامر. بعضی از علما گفتند تعجب مکن از پنهان بودن چیزی به سبب ظهور آن، زیرا که اشیا به واسطه ازدادشان شناخته می شوند. لحاظا آن چیزی که وجودش گسترده است به طوری که زدی ندارد، ادراک آن مشکل است. بنابراین اگر اشیا مختلف بودند و بعضی از آنها بر خداوند دلالت می نمودند و بعضی دلالت نمی نمودند، این تفرقه به زودی ادراک شده و دلالت صورت می گرفت. اما از آنجا که در دلالت بر خدا بر نهج واحد می باشند، لحاظا امر دلالت سخت می شود. و مثاله نور الشمس مشرق على الارض فانا نعلم انه ارض من الاعراض يحدث في الارض ويزول عند غيبه الشمس فلو كانت الشمس دائمه الاشراق لا غروب لها لكنا نظن ان لا هيئه في الاجسام الا الوانها وهي السواد والبياض فاما الضوء فلا ندركه وحده. و مثال این مطلب نور خورشید است که بر زمین میتابد، زیرا ما میدانیم این نور عرضی است از اعراض که در زمین پیدا میشود و به واسطه غائب شدن خورشید زائل میگردد. پس اگر خورشید پیوسته میتابید و غروبی در پی نداشت، تحقیقا ما میپنداشتیم که هیئتی برای اجسام موجود نیست مگر رنگهای آنها که عبارت باشد از سیاهی و سپیدی. و اما برای نور و درخشش راهی نداشتیم که آن را به تنهایی ادراک نماییم. لکن لما غابت الشمس و ازلمت المواضع ادرکت تفرقتون بین الحالتین فعلمنا ان الاجسام قد استزاعت بزو و تصفت به صفت فارقتها عند الغروب. ولیکن وقتی که خورشید غروب کرد و مواضع زمین تاریک شد، ما فرق میان دو حالت را میفهمیم و ادراک میکنیم که اشیاء خارجیه با نور منور و روشن گشته بودند و متصف به صفتی شده بودند که در هنگام غروب از آن صفت مفارقت نمودند. فعرفنا وجود النور به عدمه و ما کنا نتل علیه لولا عدمه الا به عسر شدید و ذالک لمشاهدتنا الاجسام متشابهتا غیر مختلفت فی الظلام و النور هازا مع ان النور ازهر المحسوسات از بهی یدرک و سائر المحسوسات. پس وجود نور را به عدمش و پیدایشش را به پنهانیش می فهمیم و ابدا امکان نداشت ما اطلاع بر نور حاصل کنیم اگر عدمی را در دنبال خود نداشت، مگر با مشقت شدید، و آن بدین جهت بود که ما همه اجسام را متشابه با هم مشاهده کرده و در نور و ظلمت مختلف نمی دیدیم، با آنکه نور از جمیع محسوسات ظاهرتر است، چرا که به واسطه آن است که بقیه محسوسات ادراک می شوند. فما هو ظاهر بنفسه و هو مظهر لغیره، انظر کیفه تصورست به هامو امرهی به سبب ظهورهی لولا تریان و زده. بناهن علاهازا آنچرا که ظاهر است به خودی خود و ظاهر کننده غیر خود می باشد، خوب بنگر که چگونه به واسطه ظهورش اگر تریان عدمش در میان نمی بود امرش مبهم می گردید. فإذن الحق سبحانه هو أظهر الأمور و بهی ظهرت الأشیاء كلها، ولو كان له عدم أو غیبة أو تغیر لن هدمت السماوات والأرض و بطل الملك والملكوت و لأدركت التفرقة بین الحالتین. بنابراین بدان که حق سبحانه از همه امور ظاهرتر است، به طوری که اشیا به واسطه او ظاهرند، و اگر برای وی عدمی یا غیبتی یا تغییری می بود، آسمان ها و زمین منهدم می گشت و عالم ملک و ملکوت باطل می شد، و تحقیقاً تفرقه در میان دو حالت وجود و عدم قابل ادراک می بود. و لو کان بعض الاشیاء موجودن بهی و بعضها موجودن به غیره، لأدرکت تفرقت بین الشیعین فی الدلاله، ولیکن دلالته عامتون فی الاشیاء علا نسق واحد و وجوده دائمون فی الاحوال یستحیل و خلافه. فلا جرم اورس شدت الظهور خفاء. و اگر بعضی از اشیا به او موجود بودند و بعضی به غیر او، باز تفرقه میان آن دو شی قابل ادراک می بود در دلالت بر هستی خداوند، ولیکن چون دلالت او بر اشیا بر نهج و نسق واحدی است و وجود او در جمیع حالات دوام دارد به طوری که خلاف آن مستحیل است، بنابراین شدت ظهور وی مورس و موجد خفای او گشته است. روحی است بی نشان و ما غرق در نشانش، جانی است بی مکان و سر تا قدم مکانش، خواهی که تا بیابی یک لحظه مجوگش، خواهی که تا بدانی یک لحظه مدانش، خفیون لإفراط الظهور تعرضت لإدراكه أبصار قوم أخافشي وهز العيون الزرق من نور وجهه لشدته هز العيون الأوامشي. خداوند پنهان است به واسطه شدت ظهور او برای دیدار و ادراک او چشمهای جماعتی که ضعیف البصر بودند متعرض گشتند، و بهره و نصیب چشمان کافران زاغ چشم از شدت نور سیمای او به قدر بهره و نصیب چشمان ضعیف و رمدآلوده است که در اکثر اوقات آب از آن جاری است. ای تو مخفی در ظهور خیشتن، وی رخت پنهان به نور خیشتن، لقد ظهرت فلا تخفى على احد الا على اكمه لا يعرف القمر. تحقیقا هر آینه تو چنان ظاهر شدی که بر هیچ کس پنهان نیستی مگر بر آن کور مادرزادی که ماه تابان را نمی شناسد. لکن بتنت بما اظهرت محتجبا و کیف یعرف من بالعرف استترا، ولیکن به واسطه خود ظهورت پنهان شدی، پس چگونه امکان دارد که شناخته شود آن کس که خودشناسایی علت پنهانی او گردیده است؟ حجاب روی تو هم روی توست در همه حال، نهانی از همه عالم ز بس که پیدایی. قال امیر المؤمنین لم تهت به الاوهام بل تجلا لها بها و به هم تن امنها. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند اندیشه ها و قوای متخیله انسانی نمی تواند بر او احاطه نماید، بلکه مطلب از این قرار است که خداوند به وسیله خود این افکار بر آنها ظاهر شده است و به وسیله خود این افکار نیز از آنها پنهان گشته است. و قال ظاهر فی غیب و غائب فی ظهور، و فرمود آشکار است در عین پنهانی و پنهان است در عین آشکارایی. و قال لا یجنه البطون عن الظهور و لا یقطعه الظهور عن البطون قرب فناء و علا فدنا و ظهر فبتن و بطن فعلن و دان و لم یدن ای ظهر و غلب و لم یغلب. و فرمود پنهانیش وی را از آشکارا بودن باز نمی دارد و آشکارا بودنش او را از پنهانیش جدا نمی سازد. نزدیک است در عین دوری و بلند است در عین پستی و آشکار است در عین پنهانی و پنهان است در عین آشکارایی و جزا می دهد بدون آنکه کسی او را جزا دهد، یعنی آشکارا می شود و غلبه می کند بدون آنکه مغلوب گردد. و روى الشیخ الصدوق فی معان الاخبار به اسناده عن قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره، ظاهره موصوف لا یرا و باطنه موجود لا یخفا، یطلب بکل مکان و لم یخل منه مکان طرفت عین، حاضر غیر محدود و غائب غیر مفقود. و شیخ صدوق در معان الاخبار با سند خود از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده است که وی گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت توحید ظاهرش در باطنش می باشد و باطنش در ظاهرش می باشد، ظاهرش به وصف می آید اما دیده نمی شود و باطنش وجود دارد اما پنهان نمی باشد، در هر محل و مکانی وجود دارد و هیچ محل و مکانی حتی در یک بازگشت نور و شعاع چشم از او فارغ و خالی نیست، حاضر است بدون اندازه و حد و پنهان است بدون عدم و نیستی. قال بعضهم ما ظهر بشیء من المظاهر الا وقد احتجب به و ما احتجب بشیء الا وقد ظهر فیه. بعضی از عرفا گفتند در هیچ یک از مظاهر ظهور پیدا نمی کند مگر آن که به واسطه خود آن مظهر پنهان می شود و پنهان نمی شود از چیزی مگر آن که در خود آن چیز ظهور پیدا می کند. و قال آخر نشاید که غیری او را حجاب آید، چه حجاب محدود را باشد و او را حد نیست. کلمات مکنونه صفحه 8 تا صفحه 11. و مرحوم فیض پس از این مطالبی که آورده شد به اشعار عارف صمدانی شیخ محمود شبستری اعلی الله مقامه استشهاد کرده است. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان، تا میرسد بدین بیت تو پنداری جهان خود هست دائم، به ذات خیشتن پیوست قائم. آیت الله محقق مدقق العالم الکل الشاعر البهاس المنطیق فقیه عالی مقام و حکیم ذو العزة والاکرام که از نوادر دهر و نوابق عصر و جامع جمیع علوم مختلفه و دانشهای متفاوته بوده است و حقیر یکی دو سال در بدو ورودم به نجف اشرف از طلعتش بهره‌مند می شدم، بدون آنکه توفیق استفاده از فیض محضرش را پیدا کنم، از شیخ محمد بن الحسین آل کاشف الغطا اعلی الله تعالی مقامه کتابی نوشته است به نام الفردوس الاعلا که جناب صدیق ارجمندمان مرحوم آیت الله شهید حاج سید محمد علی قاضی طباطبایی رضوان الله علیه بر آن تعلیقه نوشته و کرارن به طبع رسیده است. ورود حقیر به نجف اشرف 18 شهر صفر المظفر سنه 1370 بوده است و رحلتان مرحوم در 18 شهر ذوالقعده سنه 1373. باری شرح احوال این عالم جلیل و فقیه نبیل در اعلام و شیعه علامه حاجی آقا بزرگ تهرانی قدس سره در قسمت نقباء البشر فی القرن الرابع عشر در جزء اول آن از صفحه 612 تا 619 به تفصیل آمده است. وی در نجف اشرف سنه 1294 متولد شد و با فکری صائب و عزمی راستین به تحصیل و به درس و بحث و تألیف و تصنیف پرداخت. در زمان حیات استادش شرحی بر عروة الوثقی او نوشت. مؤلفاتش به 80 عدد می رسد و از جمله آنها کتاب الدین والاسلام یا الدعوة الاسلامیه الى مذهب الامامیه می باشد و آن در حکمت و عقاید است. و در سنه 1329 در بغداد جزء اول آن به طبع رسید و مشغول طبع جزء دوم آن بود که با اشاره مفتی شیخ سعید زهاوی و به امر والی بغداد ناظم پاشا هجوم آوردند و مانع طبع آن شدند. لحاظا وی عازم طبع آن در خارج عراق شد و عازم حج بیت الله الحرام گردید و در این سفر سفرنامه بدیعی نگاشت و آن را نزهت السمر و نهضت السفر نام گذاشت و در مراجعت به شام در سیدا آن دو جزء کتاب الدین و الاسلام را به طبع رسانید و در اثر مباحثات و مذاکراتی که با فیلسوف الفریکه امین الریحانی داشت کتاب المطالعات و المراجعات یا النقود و الردود را در رد او نوشت و در جزء اول آن ردی بر لغوی معروف الاب انستاس کرملی صاحب مجله لغت العرب نوشت و وی را به طریق وحشت‌آوری مورد ایراد و نقد قرار داد که اگر شخص منصف که جانبدار نباشد آن را مطالعه کند اهمیت علمای شیعه بالاخص کاشف القطا را می فهمد و من ترغیب و تحریض می کنم که هر مبتدی در علوم بلکه هر جوان مسلمانی این کتاب را بخواند و در جزء دوم آن ردی قوی بر جورجی زیدان در تألیف خود تاریخ و آداب لغت العربیه نوشته است و از جمله دیگر مؤلفات او الآیات البینات و اصل الشیعه و اصولها و الفردوس الاعلا و الارض و التربة الحسینیه و الابقات الانبریه و تحریر المجله می باشد و آن مهمترین آثار او در تألیف است و آخرین کتاب مؤلف او المثل العلیا فی الاسلام لا فی بحمدون است. انتها مختصری را که ما از مطالب مرحوم علامه تهرانی قدس سره برگزیدیم. و انا اقول یکی از مؤلفات دیگر او که بسیار ارزشمند است کتاب جنت المأوا می باشد که با مباشرت و تعلیقه دوست ارجمند و عزیز دیرین ما مرحوم شهید حاج سید محمد علی قاضی قدس سره همانند کتاب الفردوس الاعلا به طبع رسیده است. در کتاب الفردوس الاعلا علاوه بر مسائلی از 4 مسئله مهم حکمت بحث شده است. 1. الواحد لا یستر عنه الا الواحد. 2. معنی العقول العشره. 3. وحدت الوجود والموجود. 4. المعاد الجسمانی. و انصافاً کتاب بسیار نفیس و زیبنده است و مطالب آن در کمال اتقان و استحکام. چون حقیر درباره مسئله توحید حقه صرفه الهیه بحثی را از بحث سوم آن که مطلب وحدت وجود و موجود باشد در جایی بهتر و مختصرتر و شیواتر و برهانیتر و با عباراتی دلنشینتر و جالبتر نیافتم، سزاوار است در اینجا برای مزید معرفت و فتح مطالب غامضه‌ای که برای بعضی حاصل می شود، این عبارات وی را ترجمه نموده و به اطلاع شیفتگان عرفان حضرت سبحان و والهان و شوریدگان حکمت و برهان خداوند رحمان برسانم. شاید از آن بهره‌ای گیرند و مسئله توحید با این منطق متین و برهان راستین فقیه دانشمند و متزلع اهل بیت حل گردد، و پس از آن به حول الله و قوته شبهی باقی نماند. وی می‌فرماید وحدت وجود یا وحدت موجود. این قضیه از امهات یا از مهمات قضایای فلسفه الهیه می باشد که اتصال وسیقی به علم حکمت عالیه و الهیات بالمعنى الاعم دارد، که در آن از امور عامه مانند وجود و موجود و مانند واجب و ممکن و علت و معلول و وحدت و کثرت و امثالها از آنچه که تعلق به موضوع خاصی و یا حقیقت معینه‌ای از انواع نه در ذهن و نه در خارج ندارد بحث می شود و برای تمهید و مقدمه آن می گوییم از جمله مسائل خلافیه میان حکمای اسلام و فلاسفه مسلمین مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت است، بدین معنا که آیا آنچه در متن خارج و اعیان موجودات تحقق دارد عبارت است از وجود و ماهیت امری است اعتباری که از وجود محدود مقید متعین به تعینی که آن را از غیرش از جهت جنس یا نوع یا غیر این دو از سایر اعتبارات جدا می کند انتزاع می گردد، و یا آنکه آنچه در ظرف عین خارجی و نفس الامر و واقع تحقق دارد عبارت است از ماهیت، و وجود امری است اعتباری خارج از ماهیت و انتزاع شده از آن که به نحو خارج محمول بر آن حمل می شود، نه به نحو محمولات به زمیمه. مثلا درباره آتش وقتی که ماهیت آن متحقق شود و آثار خاصه آن از روشنایی بخشیدن و سوزاندن و حرارت بر آن مترتب شود، در این صورت صحیح است که وجود را از آن انتزاع نماییم و بر آن حمل کنیم و بگوییم آتش موجود است، وگرنه آتش معدوم است. و این عقیده، یعنی عقیده به اصالت الماهیه و اینکه وجود در جمیع موجودات حتی واجب الوجود امری است اعتباری محض، ظاهرا همان عقیده است که میان حکما تا اوائل قرن 11 مشهور بوده است و بر همین اساس مبتنی می باشد شبهه حکیم ابن کمونه که بدان بر توحید حق تعالی اشکال کرده است بدین تقریب: چه مانعی دارد که در ظرف تحقق و نفس الامر و واقع دو هویت مجهول الکنه والحقیقه و بسیط و متباین با همدیگر در تمام ذات و شؤون ذاتشان بوده باشد که از آن دو تا وجوب وجود انتزاع گردد و آن وجود انتزاعی بر هر یک از آن دو حمل شود به نحو خارج محمول، نه محمول به زمیمه. زیرا بالفرض ذات هر یک از آن دو بسیط است و در آن ترکیب نیست، به علت آن که ترکیب ملازم با امکان است، در حالی که ما وجوب هر یک از آن دو را مورد فرض خود قرار داده ایم. و این شبهه در عصر وی بر اساتین و علمای حکمت مشکل آمد و اشکال آن چندین قرن استمرار یافت تا به جایی رسید که همانطور که در جزء اول از اسفار آمده است به او لقب افتخار و شیاطین داده شد. و ما از اساتیدمان در حکمت شنیدیم که محقق خانساری صاحب کتاب مشارق الشموس که ملقب گشته است به عقل هادی اشر گفته است اگر حضرت حجت عجل الله فرجه ظهور کند من از وی معجزه‌ای نمی طلبم مگر جواب از شبهه ابن کمونه را. ولیکن در قرن هادی اشر یعنی 11 هجری که در آن اعاظمی از علم حکمت همچون سید داماد و شاگرد او ملا صدرا و دو شاگرد وی فیض و لاهیجی صاحب شوارق ملقب به فیاض نبوغ پیدا نمودند، مطلب به عکس شد و براهین ساطعه اقامه شد بر اصالت الوجود و اینکه ماهیات همگی اعتبارات صرفه‌ای هستند که آنها را ذهن از حدود وجود انتزاع می کند. و ما وجود غیر محدود مثل وجود واجب جل شأنه اصلا ماهیت ندارد، بلکه ماهیت او انیت و تشخص اوست، ماهیته انیته. حکیم سبزواری رحمه الله در منظومه خود براهین قاطعه‌ای بر اصالت وجود اقامه کرده است، با آنکه منظومه از مختصرترین کتب حکمت است تا چه رسد تو را به اسفار که 4 مجلد از صفحات بزرگ است. و ما برای تو در اینجا فقط به یک برهان اکتفا می کنیم و آن عبارت است از اختلاف بین دو نحوه وجود ذهنی و خارجی. به طوری که می بینی تو آتش را مثلا که با وجود ذهنی خودش بر آن هیچ اثری از آثار نار مثل احراق و غیره مترتب نمی شود، به خلاف وجود خارجی آن. اگر ماهیت آتش اصیل بود، لازم بود آثار آن در دو موطن ذهن و خارج بر آن مترتب گردد. و بدین برهان اشاره کرده است در منظومه. ولأنه منبع کل شرفی و الفرق بین نحوی الکون یفی، به علت آن که وجود منبع هر امر شریف و زی اهمیت است و فرق میان دوگانگی آثار در ذهن و در خارج برای اثبات این مدعا وافی و کافی می باشد. و از آنجا که ابحاث وارده در فن حکمت از این حقیقت جلیه که عبارت باشد از اصالت الوجود در وجود خارجی غیر محدودی که از آن تعبیر به واجب الوجود جلت عظمته می کنیم نقاب و پرده برگرفته است، بنابراین مستحیل است که برای وی فرض دومی گردد. لا ثانی له، زیرا هر حقیقت بسیطه‌ای که در آن ترکیب نباشد مستحیل است که دوتا بشود و مکرر گردد، نه در ذهن و نه در خارج و نه در خیال و وهم و نه در فرض. و چه نیکو سروده است مثنوی در اشاره به این نظریه قطعیه، آنجا که درباره استادش شمس تبریزی گفته است شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس تبریزی که نور مطلق است آفتاب است و ز انوار حق است، شمس تبریزی که خارج از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. و بعد از آن که بطلان قول به اصالت الماهیه واضح گشت و نور وجود با اصالتش درخشش نمود، اینک معتقدان به اصالت الوجود با هم اختلاف کرده اند میان دو گفتار. اول، آنکه تمام وجودها جمیعاً و بدون استثناء از واجب و ممکن ذهنی و خارجی که به طور قطع و یقین در تشخصشان و تعینشان با یکدیگر متباین بودند، اطلاق وجود بر آنها از باب اشتراک لفظی است که عبارت باشد از اطلاق لفظ واحد بر معانی متکثره و مفاهیم متباینه‌ای که در تحت حقیقت واحدهی مندرج نبوده و قدر مشترکی جامع میان آنها نمی باشد. همچون لفظ عین که استعمال می شود در قوه باصره و در چشمه آب و در طلا تا آخر معانی کثیره متباینه‌ای که دارد، عکس لفظ مترادف که در آن الفاظ بسیاری است برای معنای واحدی و مشترک که عبارت است از معانی کثیره‌ای که لفظ واحدی بر آنها اطلاق می شود. این قول یعنی اشتراک لفظی در اطلاق لفظ وجود به مصادیق کثیره آن نسبت داده شده است به جمیع مشائین یا به اکثرشان. دوم، آن که اطلاق لفظ وجود بر جمیع اقسام آن از باب اشتراک معنوی است. بنابراین وجود آتش و وجود آب در باب مفاهیم و وجود زید و وجود امر در باب مصادیق چیز واحدی و حقیقت فاردی است و فقط تباین میان آنها و تعددشان در ماهیات منتزعه از حدود وجود و تعینات قیود است. لذا حقیقت وجود از جهت آن که وجود است، واحد است به تمام معانی وحدت و ما به الاشتراکشان این ما به الامتیازشان می باشد. در این جمله خوب تدبر کن تا به معنای آن خوب نائل گردی. و گفتار اول مستلزم محظورات قطعیت الفساد است. و ما یستلزم الفساد فاسد قطعا. آنچه فساد را لازم آید قطعا خودش فاسد است. و از جمله بعضی از محاضیر آن، لزوم عزلت و بینونت میان وجود واجب و وجود ممکن و لزوم عدم سنخیت میان علت و معلول است که منتهی به بطلان مسئله توحید از اصل و اساس آن خواهد شد. و بدین مهم اشاره فرموده است سید الموحدین و امام العرفاء الشامخین امیر المؤمنین سلام الله علیه، آنجا که می گوید توحیده تمییزه ان خلقه و حکم تمییز بینونت و صفت لا بینونت و عزله. واحد دانستن حق عبارت است از جدا کردن و تمیز دادن او را از خلایقش و معنا و حکم این جدایی و تمیز آن است که با صفت حاصل گردد، نه موجب بینونت و جدایی به نحو عزلت گردد که خود او و ذات اقدس او از مخلوقاتش برکنار شوند. و جزا و پاداش امیرالمؤمنین علیه السلام در افاده این حکمت شامخه و کلمه بازخه باید خود خداوند بوده باشد که چقدر عالی و جلیل است و تا چه اندازه جمیع قواعد توحید و تجرید و تنزیه و شکستن تشبیه را در بر دارد. و راسترین گفتاری که بر آن غباری نمیتواند بنشیند آن است که حقیقت وجود من حیث هیه، یعنی چنانچه فقط نظر به خودش کنیم نه به چیزهای منظمه به آن، در آن نه تعددی وجود دارد و نه تکراری، بلکه هر حقیقتی از حقایق و هر ماهیتی از ماهیات را چنانچه نظر به ذاتشان بنماییم، مجرد از غیر ذاتشان مستحیل است تعددشان و تکررشان. و از جمله قواعد علم حکمت که همگی بر آن اتفاق نموده اند، آن می باشد که حقیقت الشیء لا تتصنع و لا تتکرر و الماهیات انما تتکسر و تتکرر بالوجود کما ان الوجود انما یتکسر بالماهیات و الحدود. حقیقت هر چیزی دوتا نمی شود و تکرار نمی پذیرد و فقط تکسر و تکرر ماهیات به واسطه وجود است، همچنان که تکسر وجود به واسطه ماهیات و حدود وجود می باشد. یعنی مثلا ماهیت انسان به حقیقت نوعیه آن، تکسرش فقط به اعتبار افراد عینیه و مصادیق خارجیه آن است و تعین آن از ناحیه وجود می آید و به واسطه وجود است که ماهیت تکسر و تکرر حاصل می کند. و اگر وجود نبود، ماهیت من حیث و هیه نبود مگر هیه، یعنی خود معنای ماهیت بدون اندک شائبه تعین و عروض وجود یا عدم به آن، و در آن ابداً تعددی و تکسری حاصل نبود. و همانطور که تکسر و تکرر ماهیت با وجود پیدا می شود، همچنان است تکسر و تکرر وجود که با حدود و تعینات و تقیداتی که ماهیت‌ها از آن انتزاع می گردند حاصل می شود. بنابراین قضیه ما هم مضطرد است و هم منعکس، تکسر وجود به ماهیت و تکسر ماهیت به وجود. عالی ترین غزلی که خواجه حافظ شمس الدین شیرازی قدس الله سره در کیفیت و علت تکسر وجود به ماهیت و تکسر ماهیت به وجود و سبب ربط قدیم به حادث بیان می فرماید، ظاهراً باید این غزل بوده باشد: پیش از اینت بیش از این غمخاری عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود، یاد بادان صحبت شبها که در زلف تو هم بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود، حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، عشق ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود، سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، پیش از این کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود، رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود، بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود، در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود، شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. از این بحث اصالت الوجود و عدم امکان تکرر نفس حقیقت شی که بگذریم، میرسیم به تقسیم وجود که منقسم میشود به دو نوع، ذهنی و خارجی. اما وجود ذهنی اعتباری است محض و مفهومی است صرف، همچون بقیه مفاهیم ذهنیه منتزعه از مصادیق آن که به نحو حمل شایع صناعی از محمولات به ضمیمه بر آن حمل می شود، نه به نحو خارج محمول. بنابراین این گفتارت که زید موجود است، به عینه مانند این گفتار دیگرت است که زید کاتب است و آن عبارت می باشد از یک مفهوم کلی واحد منطبق بر افرادش که شمارش ندارد و به اصطلاح حکیم آن را از معقولات ثانیه نام گذارده‌اند. اما وجود عینی خارجی که این مفهوم ذهنی از آن حکایت می نماید و انتزاع می شود دارای چهار نوع می باشد. یک، ذاتی و آن به شرط لا و به شرط شی یعنی مقید و لا به شرط یعنی مطلق است و در قسم به شرط شی مندرج است نوع دوم، یعنی وجود رابط که عبارت است از مفاد کانه ناقصه. سه، رابطی و آن عبارت است از وجودی که فی نفسه بودنش عین وجود آن برای غیرش می باشد، مثل اعراض. چهار، ربطی و آن عبارت است از وجودی که فی نفسه ول نفسه می باشد ولیکن قائم است به غیر خودش، مثل جواهر، زیرا آنها وجودشان لنفسه ها و فی نفسه هاست ولیکن قائمند به غیر خودشان که علت آنها بوده باشند. اما واجب الوجود هر سه مراتب نفسیت در او مجتمعند، فی نفسه، به نفسه، لنفسه. و همچنین وجود را به خودی خودش و با جمیع این انواعی که مذکور آمد اگر مد نظر بگیریم، خواهیم دید که وحدانی می باشد، یعنی ذات واحدی است دارای مراتب متفاوته به قوت و ضعف و اولویت و اولویت، به طوری که عالی ترین و نخستین و سزاوارترین آنها در اطلاق لفظ وجود به آنها عبارت است از وجود واجب الوجود که جامع کمالات جمیع مادون خود از مراتب وجود می باشد به نحو بساطت و وحدت که جامع جمیع کسرات است و همگی کسرات از آن نشأت گرفته است و نیز همگی آنها به سوی وی بازگشت می کند. انا لله و انا الیه راجعون. تحقیقا ما همگی ملک تلق خدا هستیم و تحقیقا ما همگی به سوی وی رجعت می نماییم. و به این حقیقت و واقعیت اشاره کرده اند آنجا که گفتند بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء من الاشیاء. آن وجودی که حقیقتش بسیط است عبارت است از جمیع اشیاء در حالتی که هیچ یک از اشیاء نمی باشد. و توحید کامل آن وقت است که کثرت را به وحدت و وحدت را به کثرت برگردانیم. رد الکثرت الی الوحده و الوحده الی الکثره. و این وجود خارجی از بالاترین مرتبه وجودیه آن تا پسترین مرتبه امکانیه آن که عبارت است از هیولا که دارای ضعیفترین حظ و بهره از مراتب وجود است که قابلیت صرفه و قوه قابله محضه برای هر گونه صورتی است و شاید در این فقره از دعای سمات ونزجر لحل امقل اکبر اشاره بدان بوده باشد جمیع مراتب آن از واجب و ممکن و مادی و مجرد آن یک حقیقت واحده‌ای می باشد، گرچه در قوت و ضعف و وجوب و امکان و علیت و معلولیت با یکدیگر مختلف باشند. ولیکن معزالک این اختلاف عظیم آن را از حقیقت واحد بودنش خارج نمی کند و آن را حقایق متباینه قرار نمی دهد. وجود گرچه با نظر به حدود و مراتبش متعدد و متکثر است، ولیکن حقیقت آن چون به ذاتش نظر شود واحد است و در آن تعدد و تکثر نیست. آیا نظر نمی اندازی به آب که تمام انواع و اصنافش آب است، خواه کثیر باشد، خواه قلیل. بنابراین آب آسمان و آب دریا و آب نهر و آب چاه و هاکذا بقیه آبها همگی آب است و انواع آبها و تعدد مصادیق آن گرچه کثرت را بپذیرد، اما حقیقت آب و طبیعت آن در جمیع آنها واحد می باشد و همچنین سایر ماهیات و طبایع بر همین منوال هستند. بنابراین وحدت وجود بدین معنا نزدیک است که از مسائل ضروری محسوب گردد، آن گونه ضروری که حقیقت مسئله توحید بدون آن استوار نشود و مراتب علت و معلول و حق و خلق بدون آن تنظیم پیدا نکند. لحاظا وجود واحد است، بعضی از آن به بعضی دیگر مرتبط، از بالاترین مرتبه آن از وجود واجب گرفته پایین بیایید تا به پست‌ترین مرتبه و ضعیف‌ترین درجه آن برسید که عبارت باشد از هیولا که آن دارای هیچ گونه حظی از وجود نمی باشد مگر قوه و استعداد، و سپس از آنجا بالا بروید تا برسید به مبدأ اعلا و علت اولا، مبدأ از اوست و معاد به سوی اوست. از آن که بگذریم، اولین صادر از وی و نزدیکترین موجود به سوی او عقل کلی و صادر اول است. اول ما خلق الله العقل تا آخر حدیث، و آن عبارت است از عقل کلی خارجی عینی، نه کلی ذهنی مفهومی، و اوست ظل الله و فیض اقدس او و ظل الله که کشیده شده است از آسمان جبروت که عالم سکون مطلق و مرکز ثبات است به سوی عالم ملک و ملکوت و ناسوت که موطن تغییر و حرکات است. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا؟ آیا نظر نینداختی به سوی پروردگارت که چگونه سایه را گسترش داد و اگر می‌خواست آن را ساکن می‌نمود؟ و این همان وجه الله الکریم است که فانی نمی‌شود و ابداً فانی نخواهد گشت و اوست اسم الله العظیم الاعظم و نور مشرق وی بر هیاکل ممکنات که در نزد حکما از آن تعبیر می شود به نفس رحمانی و در نزد عرفا به حق مخلوق به و در نزد شرع به رحمت هلتی وسعت کل شی و به حقیقت محمدیه و به صادر اول اول ما خلق الله نوری، و اوست جامع جمیع عوالم، عالم جبروت و ملکوت و ملک و ناسوت و همه عقول مفارقه و مجرده و مادیه، کلیه و جزئیه، ارضیه و طولیه و همچنین همه نفوس کلیه و جزئیه و ارواح و اجسام و مصل علیا و ارباب انواع که در شرع از آن تعبیر به ملائکه و روح اعظم که سید ملائکه و رب النوع آنهاست می شود. تمامی این عوالم شرف صدور یافته است از آن وجود مطلق و مبدأ اعلا که فوق ما لایتناهاست به ما لایتناها از جهت قوت و شدت و عدت و مدت. حق عز شأنه آن صادر نخستین را که جامع جمیع کائنات و وجودهای ممکنات است ایجاد فرمود، آن را به محض مشیت و اراده خود در ازل الازال تا ابد الاباد ایجاد نمود، و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر، و نیست امر ما مگر یکی مانند یک چشم برهم نهادن و یک مژه زدن، و تشبیه به مژه زدن از باب زیغ و تنگی کمربند الفاظ است وگرنه حقیقت دقیق تر و رقیق تر از آن است. و اوست مثل اعلا که به وجهی از حکایت حکایت می کند از آن ذات مقدس حق که محتجب است به سرادق عظمت و جبروت و غیب الغیوب، یا من لا یعلم ما هو الا هو. و آن عقل کلی یا صادر اول هرچه می خواهی بگو، یا حقیقت محمدیه متصل است به مبدأ خیش بدون اندک انفصالی. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، بدعها منک و عودها الیک. نیست تفاوتی میان تو و فرشتگانت بجز اینکه آنان آفریده شدگان و بنده تو هستند، ابتدایشان از توست و بازگشتشان به سوی توست. انا اسقر من ربی به سنتین، من 2 سال از پروردگارم کوچکتر می باشم. و جمیع این موجودات وجود واحدی هستند که گسترده و کشیده شده است بدون مدت و بدون ماده، از صبح ازل تا عشیه ابد، از چاشتگاه نخستین تا شامگاه آخرین، بدون حد و بدون عد و بدون بدایت و بدون نهایت، و از قبیل استعمال مجاز بعید و زیغ خناق الفاظ است که میگوییم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. وجود وی در ازل الازال قبل از قبل بوده است و بقای او بدون ترو انتقال و عروض زوال تا بعد از بعد خواهد بود. همه عالم صدای نغمه اوست که شنید این چنین صدای دراز. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، نیست آفریده شدن شما و نه برانگیختگی شما مگر مانند یک تن از شما. و آن نفس رحمانی و عقل کلی و صادر اول همان عبارت است از کتاب الله تکوینی که نفاد و زوال و نیستی بر آن متصور نمی باشد. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. بگو اگر جمیع دریاها مرکب شوند برای احصا کردن و نوشتن کلمات پروردگار من، هر آینه آن دریاها تمام و نابود می شوند پیش از آن که کلمات پروردگار من نابود و تمام گردد، اگرچه ما برای کمک به این امر یک دریای دیگر به مانند آن بیاوریم. و اگر ما می‌خواستیم در این غوامز و اسرار و کشف رموز از این گنج‌های دورربار و گوهرافشان قدری سخن را گسترش دهیم، حتما می‌بایست صندوق‌های محفظه کتاب را با این سخنان تفصیلی و داستان‌ها سرشار و مملو سازیم و تازه از مقدار بسیاری نتوانسته بودیم بیاوریم مگر اندکی را مثنوی 70 من کاغذ شود. ولیکن همین مقداری را که ذکر نمودیم با نهایت ایجاز و اختصارش شاید برای اهل تدبر در اثبات معنای صحیح از وحدت وجود کافی باشد، زیرا این مسئله افقش از انکار و جهود برتر است، بلکه آن از ضروریات اولیه محسوب می شود. و ما در بعضی از مؤلفاتمان تعریف ضروری را کرده ایم که آن چیزی است که نفس تصورش مستلزم حصول تصدیق به آن است و نیاز به اقامه دلیل ندارد و محتاج به برهان نیست، مثل اینکه می گوییم واحد نصف اثنین است، یک نصف دو است. بنابراین وحدت وجود به معنایی که ما ذکر کردیم در آن ابداً شکی و اشکالی موجود نمی باشد.